سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم مرحوم شیخ پس از تعرض به روایات فرمودن در این که وهرم ما سبق ما تقدم ان المانع عن بيع الوقف احد امور ثلاثه، بعد سه تا حق را ذکر کردن به عنوان حق الله و حق الواقف و حق موقوف علیهم. حق الله را این که واقف خواسته این وقف را صدقه ای در راه خدا قرار بده، این اگر فروش بشه این از صدقه بودن و در راه خدا بودن قهرن ساقط میشه. حق واقف این که واقف باز میخواسته که این شیء مستمری باشه و به اصطلاح صدقه جاریه باقیه باشه، برکاتش ثوابش برسه به او، این هم منتفی میشه با بیع. حق موقوفون علیهم هم مشخصه، بطون آینده و مصادیق اون عنوانی که بعد میاد با فروش این عین، حق اونها هم از بین میره و پامال میشه. این سه تا حق مانع از بیع وقفه و موجب عدم تلقیت وقفه. ملک وقف ملک فرق نیست چون متعلق این سه حق. مثلا این مطلب مورد اشکال عرض شد قرار گرفته در کلمات اکثر شراح و محشین مات متن، و در اینجا دو اشکال شده. یک اشکال تعبیری شده که چرا ایشون میفرمایند ظهر من ما تقدم، با اینکه لم یظهر من ما تقدم. این مطلب اگرم درست باشه حالا ایشون داره میگه این را، نه اینکه از گذشته کلمات گذشته ایشون این مطلب نبود، فقط استدلال به روایات. ثانیا این مطلب درست نیست، این سه حق در کار نیست. اما حق الله از نظر اینکه این قصد قربت کرده، تصدق کرده مثلا و این را در راه خدا فی سبیل الله قرار داده، اولا قصد قربت در وقف همه جا لازم در وقف شرط نیست. ممکنه در یه وقفی واقف قصد قربت کرده باشه، ولی شرط وقف این نیست، شرط صحت وقف این نیست که لله باشه. در وقف بر ذریه مثلا شرط صدقه هم قصد قربتی هم نیست. و ثانیاً اگرم قصد قربتی باشد، قصد قربت کردن و لله بودن به معنای اینکه خدا مالک اون مال متصدق بشه که نیست، که یا حقی در او پیدا کنه. این لله غیر از اون لله در باب خمس و زکات و امثال این هاست، ولی لله خمسه و رسول. اونجا لا خود خمس برای خداست و برای مثلا رسوله، ولی در باب تصدق و صدقه که قصد قربت هست، قصد قربت به فعل صدقه است، نه مال متصدقون به را برای به خدا میده متصدق. اینجوری نیست که حقی لله بر اون مال ایجاد میشه، ولی ازا در باب صدقه بر فقیر یا بر هر کسی، صدقه بر فقیر و مسکین اون مال متصدق، متصدقون به ملک طلق فقیره، میتونه بفروشه، میتونه، مورد حق الهی نیست. حقی حق الله در اون مال نیست، بلکه تصدق لله، تصدق به اون مال و تملیک اون مال به اون فقیر را، این تملیک لله. اما اون مال متعلق حق خدا نیست، ولی زمین میتونه بفروشه. اینجا هم همینجور عین موقوفه متعلق حق خدا، عین را که به خدا نداده، بلکه انشاء این تملیک عین موقوفه به موقوفون علیهم، این فعل تملیک لله بوده و قصد صدقه فی سبیل الله بوده، ابتغاء وجه الله بوده. پس حقی در عین موقوفه ایجاد نمیشه برای خدا، همچنان چه در مال متصدقون به حقی برای خدا ایجاد نمیشه در اون مال. طلقه، ملکیتش طلقه، همچنین که اونجا ملکیتش طلقه. پس حق الله در کار نیست نسبت به مال موقوف. اون بهتر مثلا اون باشه که جوابش اینه که اون که اینجا دلیل نداریم که اینجا حق خدا داره متعلق شد، اون دلیل میخواد، هر جا ثابت شد به دلیلی که خدا حقی داره، اونجا دلیل آمد و گفت که مثلا حق الله هم اونجا. بعد خیلی خوب ایشون از قصد قربت دیگه آورده لله رو استفاده کرد در وقت کنه صدقتن و صدقت لله و بود از این استفاده و از کجا حق الله؟ چون ایشون اینجوری گفته دیگه، خود شیخ اینجوری فرموده گفته چون یجعله صدقتن لله بس این حق اللهه. شیخ دلیل دیگری که بر حق الله اینجا نداره غیر صدقه بودن ولی قصد قربت. اما حق الواقف آن هم در اینجا حقی نداره. واقف مال رو از ملک خودش بیرون کرد، اگر باقی مونده بود در ملک واقف خب دیگه، ولی با نقلش با انشاء وقفش و تملیک عین به بطون مثلا یا به اون عنوانی که وقف کرده بر اون عنوان، پس انقطع حق الواقف و از ملکش بیرون رفت و اضافه این مال به واقف منقطع شد. و مجرد این که غرض واقف این بوده، هدفش این بوده که این عین موقوفه باشه، متروکه باشه، این مستلزم حقی نیست برای او، بالاخره از ملکش که بیرون رفت، ولو به وقف، مثل جاییست که از به بی از ملکش بیرون بره، حالا غرضش هرچی باشه از این بی، بالاخره با بی از ملک خودش بیرون کرد این مال را، پس متعلق حق او نیست دیگه. اینجا هم با انشاء تملیک وقفی برای بطون یا برای اون عنوان فقرا یا هر عنوانی از ملک خودش بیرون کرد عین موقوفه را، پس دیگه متعلق حقش نه، به هر غرضی باشه، این یه غرضی است، غرضش این بوده که فیوزات الهی و برکات الهی و ثواب ها بر او بیاد، خوین هر غرضی که مستلزم حقی نیست، اینم حق واقف. حق موقوف علیهم هم گفته میشه این حق هم در کار نیست. حق موقوف علیهم اینی که موجودن، بطن موجود، بله اینا مالکن، اما اون بطونی که بعد میان اونا حالا مالک نیستن، اگر ایجاد شدن موجود شدن اونا، این عین هم بود مالک میشن عین، اما اگر قبل یا اونا نیامدن یا اگر آمدن این عین قبلا منتقل شده بود و از بین رفته بود، حالا یا عینش از بین رفته بود یا به نقل و انتقال ملکیتش از بین رفته بود، دیگه موضوعی نداره تا اینکه اونها مالک ملکی ندارن، تا اینکه بگیم متعلق حق اونها از بین رفته. پس حق بطون و لاحقه هم فرع تملک اوناست و تملکشون هم فرع عدم بیع است، بیع رافع موضوع حق اونها، پس به لحاظ اونها هم هیچ گونه حقی نیست. این هم اشکال دومی که بر مرحوم شیخ گرفته شده در این مسئله. هر دوی این اشکال قابل جواب اینجا و مطلب شیخ را سن میتونه به یه نحوی بیان کنه که هر دوی این اشکال برای وارد نشه. اما اشکال اول که گفته اشکال لحظی بود، یعنی بر عبارت ایشون بود، ایشون فرموده بودن ظهر من ما تقدم لم یظهر من ما تقدم لم یتقدم. این ظاهراً مقصود شیخ از ظهر ما تقدم از اینه که از خود همین روایات ظهره، اینشون نظر داره به همین روایاتی که خونده شد و استدلال فرمودن شیخ به این روایات، در لابلای این روایات آمده بود این سه مطلب که مخصوصاً در اون وقفنامه امیرالمومنین، در اون وقفنامه امام کاظم سلام الله علیهما، در اون دو وقفنامه اینجوری آمده بود. اولا اون وقفی را که کرده بود امام به عنوان تصدق وقف کرده بود، صدقتن بدتن فلان مبتوتتن الى آخر اون تعبیر، ابتغاء وجه الله، صدقتن ابتغاء وجه الله، تصدق فلان صدقتن ابتغاء وجه الله. پس نظر ایشون در اینکه این سه حق هست، اینکه مفاد این روایاتی که گفته شد اینه که در وقوف ولو بعضی از وقوف، نه تمام وقوف، اون وقوفی که تجعلو صدقتن، در اون وقوف که مورد روایات هم وقف صدقه‌ای بود، وقفنامه امام، این وقوف سه تا حق درش هست، این قبیل از وقوف. حالا ممکنه وقفی که صدقه نباشه دو تا حق فقط درش باشه، سومی دیگه نباشه، ولی چون روایات ذکر شده در مورد وقف صدقتی بود، وقتی بود که لله و فی سبیل الله شده بود این وقف، ایشون تعبیر کرد در این که سه تا حق هست در اینجا، یعنی در مفاد روایات ولو به لحاظ موردش که وقف صدقتی است. یکی حق الله، چون اینو برای ابتغاء وجه الله دو انجام بده. دو تا هم یکی حق موقوفون علیهمه که بطونی ذریه اون امامه که امام برای ذریه خودش الی الابد چیز کرده، توقیف کرده این مال رو. یکی هم این که نظر خوده، قصد خوده، غرض خود واقفه، این که این مال باقی بمونه و مستمر بمونه و صدقه جاریه باشه. این پس برای اگر نظر ایشون از ظهر ما تقدم، یعنی ظهر از این روایات که در مورد این روایات امام سه تا چیز را بهش اشاره کرده به عنوان سه حقی که در وقف مورد وقف نامه امیرالمؤمنین علیه افضل السلام یا امام کاظم سلام الله علیه در مورد این وقف نامه، این سه حق موجود بوده، یعنی این سه غرض را واقف داشته، مشخصا مصرحا تصریح کرده به هر سه غرض، هم نسبت به ذریه‌اش تصریح کرده، هم نسبت به این که این را برای خدا انجام میده ابتغاء وجه الله تصریح کرده، هم به مسئله این که این غرضش اینه که این باقی باشه، لا تغییری درش انجام نگیره، تصرفی درش نیست، کسی نفروشه، کسی نخر، به ابتیاع نکنه، نخره، عبه نکنه، الی آخره. غرضش استمرار دوام داشتن این شیء. این سه تا غرض به عنوان سه غرض در انشاء امام وقفنامه خودش خیلی مشخصه. این سه غرض را ایشون ازش تعبیر میکنه به سه حق و میگه ظهر از این روایات که در مورد وقف، اگر هر این وقف اینچنین بود که مشتمل بر هر ستای این بود، سه تا حق، مشتمل بر دو تا از اینا بود، دو تا از اینا اینا، و در مورد روایات هر ستا هست، حق الله هم موجوده. پس مقصودشون از ظهر اگر این باشه دیگه این اشکال وارد نیست، اشکال اول. و نظر ایشون به مفاد روایات. بعد نیم سر مهم اشکال دومه که ایشون فرمودن در اینجا سه تا حق هست و گفته شد که این سه حق هیچ کدوم موجود نیست. اگر هر آینه مراد این باشه، مراد مرحوم شیخ این باشه که در انشاء وقف، وقتی واقف یک شیء را غرض وقف قرار میده و انشاء میکنه شیء را که مفهومی را انشاء میکنه که دارای اون غرض خودش باشه، اینجا لا محاله این شیء را که انشاء کرده با وقف، با انشاء وقف، اون غرض منشأ شده در اون انشاء و لا محاله حقی به معنای در طول امضاء اون وقت و نفوذ اون وقت حقی ایجاد میشه بر طبق اون منشأ، اون شیء که انشاء شده. یعنی به عبارت اخرى نظر شیخ نیست که یک حقی جدای از وقت در اینجا هست، جدای از غرض واقف و ما انشأه فی الوقت هست، به اینجا گفته بشه این حق از کجاش، ملکیت رو که از ملک خودش بیرون کرد دیگه موضوعی برای حق خودش نیست. حق خدا هم که در عین نبود، حق خدا در فعل بود. این حرف جایی درسته که که انشاء منشی که انشاء کننده باشه، اون متعامل یا عاقب، این خصوصیت در خود انشاء او اخذ نشده باشه. و در باب انشاء وقت این چنینه، وقف تملیک نیست. ما اگر وقف را مثل بیع تملیک دونستیم، تملیک کرده ما رو به اونجا، تملیک به شخص کرده، اینجا تملیک به شخصیت حقوقی کرده مثلا، اگه اینجوری شد و خب بله، این گفته میشه این حق منشأی نداره، نه برای این نه برای او، به همین ترتیبی گفته شده. ولی وقف قبلا در تحلیل وقف گفتیم حقیقت وقف اینه که آقای واقف میاد مال خودش را انشاء میکنه موقوفاً و محبوساً، یعنی اگر درش تملیکم هست بالالتزام برای بطون یا برای اون عنوان، این تملیک از خلال تحویسه، و الا اون مفهومی رو که منشأ به وقف در باب وقوف خود وقفه، خود تحویسه، خود حبس کردن و حجر کردن مال، حالا یا بر بطون یا بر عنوان و جهت، عنوان فقرا، عنوان علما. آنچه که منشأ است در انشاء وقف تملیک نیست. شما بگیم خیلی خوب، اینا مانند از بقیه اسباب مملکه است، بیع یه سبب مملکه، وقف هم یک سبب مملکه. وقتی این سبب واقع شد، رابطه مالک دیگه قطع شد با این مال، هیچ حق از کجا، موضوعی نیست برای این حق. این چنین نیست. اینجا منشأ در به وقف ابتداعا تملیک نیست اصلا. منشأ به وقف عبارت از تحبیس و قرار دادن این مال متوقفاً غیر متحرک، جامدن ساکنن، و اینم از شئون سلطنت مالک. ما گفتیم مالک همچنانی که میتونه مالش رو نگر داره پیش خودش، میتونه منتقل کنه ملکتش به دیگری، میتونه تحبیسش کنه، میتونه حجرش کنه، چون سلطنت مطلقه بر مال داره. یکی از شئون این سلطنت ها اینه که میتونه این مال رو اینجوری نگر داره، نه برای خودش نگر داره، برای جهتی نگر داره، برای یک، برای بطون نگر داره. این هم از شئون سلطنت مال بر مالکه که میاد انشاء میکنه موقوف بودن و متروک بودن این مال، از ملک خودش بیرون میاره، ولی نه به نحو تملیک مطلق به دیگری، تملیک اینکه زمامشه به دست دیگری بده، که این همون تملیک در باب بیع و صلح و اسباب دیگه ناقل است، بلکه از ملک خود بیرون آوردن به نحوی که بعد در یک جایگاهی این حبس بشه، این جامد بشه، اونجا خشک بشه، اونجا خشکش بزنه، نشه دیگه این طرف اون طرف بکشنش، در ملکیت رابطه ملکیتش عوض بشه. حالا این ممکنه مستلزم تملیک هم باشه به یک جهتی یا به ذریه‌ای یا به عنوانی، این دیگه لازمه اون وقته. بالاخره چه مستلزم باشه ملکیت را، چه مستلزم نباشه، فقط اخراج از ملک خودشه، مثل مسجدیت دیگه، ادخال در ملک دیگه نشده باشه، این از شئون سلطنت مالک است بر مال خودش که بتونه مال خودش اینجوری قرار بده، اینجوری مجمدش کنه مال را، محجر کنه مال را، ساکن کنه مال را، ثابت کنه مال را در یه جایی که نشه تکونش داد از نظر ملکیت. اینم از شئون خودشه، از شئون سلطنت مالکیتشه و ملکیتش بر مال خودش، مالکیتش بر مال خودش. این اگر قبول کردیم در تحلیل وقت و گفتیم اساسا انشاء وقت یعنی این، معنای عقد یا ایقاع وقت در عند العقلاء و عند الشعراء اصلا این که مالک همچنان که سلطنت داره بر مال خودش، این که به دیگری منتقل کنه، پیش خودش بذاره، این چنین سلطنتی هم داره که مال خودش رو اینجوری کنه، از ملک خودش خارج کنه، ولی یه ملکیتی که قابل نقل و انتقال دیگه نیست، یک جایی تسکینش کنه، تثبیتش کنه که قابل نقل و انتقال، حبسش کنه در اونجا. این هم یه مفهومی است که عقلا و شعرا این را از شئون سلطنت مالک بر مال خودشون دونستن و امضا هم کردن. این وقت صحیحه بلا شک، هم عند العقلا، هم عند الشعرا، هم به عمومات، هم به روایت خاصه وقت صحیحه. پس این امضا شده و این از شئون سلطنت مالک بر مال خودش قرار گرفته. آن وقت این که شد، حالا وقتی مفاد و معدای وقت عبارت از این چنین کاری بود و اون اینکه سلطنت مالک بر مال خودش اقتضا داره که بتونه مال را این حالت رو بهش بده، وقت اینجا جا داره که اگر این حالت که داده شد به این دارای خصوصیاتی بود. از هر کدوم از این خصوصیاتی که در این انشاء وقف و انشاء محبوسیت آمده تعبیر بشه به حق. عینه حق ملکیت مشتری، که مالک به تملیک مال را ملک مشتری کرد، میشه حق مشتری. اونجا چطور ملکیت ایجاد میشه؟ با امضای برای مشتری به انشاء بای. و اگر جای حقی را به کسی انشاء کرد، برای کسی انشاء کرد در مورد حق رهن، حق رهن پیدا میکنه راهن، یا هر حق دیگری که کسی بده به دیگری در مال خودش، خب این به انشاء اگر داد، این را انشاء کرد، شارع هم امضا کرد، این میشه حق. اینجا آمده این آقای واقف این کار کرده، گفته آقا یک، من میخوام این مال من مال ثابتی باشه و مستمر باشه، یه چیز وقتی نباشه، موقت دائم باشه، صدقتن جاریه باشه، جریان رو انشاء کرد با خود انشاء وقتش، انشاء کرد که این مال یخرج عن ملکه و کأنه یقف على رأس الموقوف علیه، یقف فی الخارج وقفا مؤبدا متروکا مستمرا، این دوام و استمرار به شکل دائم و مستمر این ثابت باشه و از منافعش و ثمراتش و مثلا بهرهاش موقوف علیه استفاده کنن. این یک غرض واقفه، ولی نه غرض خارج از انشاء، غرض انشائیست، این خود منشأشه، این یکی جزء منشأ وقفیشه، پس میشه یک غرض انشائی، چون محتوای وقف اینه، محتوای وقف عبارت از این که این را خارج کنه از ملک خودش و به شکل مستمر خواسته این باشه، خواسته نه به معنای غرض و داعی مثل داعی بی، خواسته به معنی که این منشأ خودشه، منشأش اینه که این یکون و متروکن موقوفن متروکن لا یباع و لا یوهب و لا ینحل و لا یرد و لا رجعت فی، به این شکلی باشه مستمرن. خب پس این استمرار و بقاء این خود من غرض معاملی است، نه غرض داعی، که بگیم داعی غرض معاملی، یعنی منشأ به معامله وقته، که منشأ شد وقتی دلیل وقت امضا کرد این منشأ را، پس این خصوصیت را هم امضا کرد که این چنین خواهد بود شرعاً، این مستمر خواهد بود. چرا؟ چون این غرض معاملی واقفه، از این غرض وقتی امضا شد اینجا انتزاع میشه عنوان حقیقت، میشه بهش گفت این حق واقفه. پس حقیقتی که در اینجا مرحوم شیخ ادعا میکنن عبارت از همون انشاء امضاء منشأ وقفی است، که چون در این منشأ اخذ شده استمراریت این صدقه جاریه، جریان این و متروک بودنش و عدم انتقالش به این طرف و اون طرف تا اینکه این حالت باشه تا ابد، مستمر باشه تا ابد، که این از ریع این، از منافع این، از ثمرات این استفاده کنند موقوف علیه، این منشأ، این غرض واقف نفسیه و شیء منشأش هم هست، چون مالک مالش بده، من گفتم من مالم اینجوری قرار میدم. اینجا انتزاع میشه حقیقت، چون حقیقت غیر از این چیزی نیست، عبارت از امضاء شرعی یک رابطه ای را که این رابطه انشاء شده باشه، که انه اینجا این رابطه انشاء شده، رابطه مستمر بودن این، رابطه وضعی مستمر بودن این در ملکیت و عدم تحققش، این رابطه ره انشأه الواقف و انباه الشارع، اینه بشه دیگه حق الواقف، چون شده رابطه وضعی ممضات شرع، ممضان شرعن امضا شده شرعی، حق هم غیرزی نیست دیگه، حق باید از یه رابطه ایست کسی به کسی انشاء به کسی دیگه انشاءن بده، شارع هم بیاد امضاش کنه اون. پس بنابراین یا خود شارع ابتدان یه رابطه رو قرار بده در اینجا، اینجا پس این شد یک حق. اون مسئله صدقه که حق الله هم هست، اونم همینجور، اگر هر این در وقف عقد شد، چنانچه ظاهر اون وقفنامه این بود که این عقد شده در انشاء، یعنی مولا وقتی انشاء کرده این را به عنوان صدقه انشاء کرده، یعنی این را تثبیت کرده لوجه الله، یعنی ابتغاء وجه الله هم توش بود، تصدق صدقتا ابتغاء وجه الله، درست عین را تملیک به خدا نکرده، این تملیک موقوف علیهمه یا مثلا تحبیس بر موقوف علیهمه، فعل تملیک را و تصدق را لله کرده، این درست، ولی در صدقه معمولی فعلی را که برای لله انجام میده همین تصدق دفعی است، در اینجا امام صدقه جاریه میخواسته برای خدا انجام بده، یعنی میخواسته این عین جوری باشه که این مال رقبه از جوری باشه که تثبیت بشه و منافعش تدریجا همجور به تدریج مورد استفاده موقوفون علیهم قرار بگیره، حالا چه مسلمی چه ذریه امام. و این یعنی امام میخواسته یه در حقیقت تصدق به لحاظ استفاده این است از منافع، که انو منافع این صدقه است بر موقوفون علیهم، این رو تثبیت کرده، حبس کرده این را و تا اینکه منافعش هی گیر موقوفون علیهم بیاد در عمود زمان و اینا از این استفاده کنن، که انه امام بخواسته در اینجا یک صدقه، یک فعل تصدقات پشت سر هم داشته باشه، نه یک صدقه بلکه صدقات عدیدهی در هر زمانی ثمره و ریع اون رقبه در اون زمان صدقه است از طرف واقف که عینش وقف کرد برای اون بطن یا برای اون مصادیق اون عنوان، و میخواسته این صدقه ها جاری باشه، نه یک بار باشه و خلاص. رقبه را اگر تصدق میکرد خلاص شد، رقبه به ملک دیگری در آمد و خود این تملیک هم لله بود، تصدق فعل تصدق لله بود. میخواست افعال باشه نه فعل، افعال تصدقات بر بطون و مصادیق اون عنوان باشه مستمرن و جاریه. به همین نکته هم گفته میشه صدقتن جاریه. این جاریه یعنی چی؟ یعنی خود تصدقش هم جاریه، صدقه دادنش هم جاریه، چون هم وقتی این همجور باقی باشه و اینا از منافعش و از ثمراتش استفاده کنن انتفاع بهش ببرن، این چیزی جاریست، چون انتفاع بردن اینا جاریست، قهرن که انه این صدقات متعدده جاریه است. آخر خب این هم ضمن غرض واقف بوده، جایی که انشاء کنه ایرا بگه جعلته صدقتا جاریتا ابتقاء وجه الله، پس این دلش میخواسته که این صدقات باشه نه صدقتا واحده. اینجا اگر فرض کردیم این خصوصیت امضا شد از طرف شارع، این معنا که این میخواست اینها افعال مستمری باشه و تصدقات مستمری باشه از مالک برای خدا در طول عمود زمان تا آخر. اگر یک کسی بیاد این وسط قیچی کنه اینو بفروشه، خلاف این غرض واقف شد. و این غرض هم غرضی است که انشاء شد، یه غرض نفسی نبود، چیزی بود که انشاءش کرد، گفت من اینو صدقه جاریه قرار میدم، شارع هم امضا کرد، گفت بله این صدقات متعددی است، مستمری است، دائمه است، باقیه است لله، و این صدقات هم لله. نه اینکه عین متعلق حق خداست، این شیعی که امضا شد در انشاء وقت این اقتضا داره که این غرض کسی نتونه مخالفت این غرض بکنه، اگر مخالف این غرض را کرد عملش قهرن لایجوزه، چون شارع امضا کرد اون شیعی را که انشاء کردیم آقا، که این صدقات مستمره باشه نه صدقه در یک زمان. صدقات مستمره را که انشاء کرد و شرط کرد در انشاء وقف خودش، قرار داد، قید قرار داد، قید کرد در انشاء وقف خودش، خب اینجا اگر کسی بیاد اینو بفروشه مخالفت کرده با اون قیدی که عقد کرده واقف در انشاء خودش و شارع امضا کرده اون قید رو، اینا مخالفتی با مقتضای عقد قرض شد. پس در حقیقت این سه حق، این حق، این حق موقوف علیهم هم اینجور، حق موقوف علیهم هم برگشتش به اینه که واقف در حقیقت میخواد این مال را در ملک تمام این بطون من اولهم الى آخرهم کلون به حسب زمانه قرار بده، اگه بنا بشه از وسط اینه بفروشن، حتی موقوفون علیه بطن اول هم بخواد بفروشه، منافات با اون تملیک بعدیست که برای بعدی واقف غرض واقف بود و منشأ واقف هم بود، نه فقط غرض به معنای داعی، چون انشاء کرد وقف را و معنای انشاء وقف اینه که اینو برای همه این بطون قرار داد، نه فقط برای این بطن، ملکیت رقبه برای کل قرار داد و انتفاع هر طبقه ای را به در زمان خودشون از منافع اون این قرار داد. پس در حقیقت این سه حق برگشتش به سه تا مقتضای عقد وقت شد، سه تا غرض انشائی شد برای واقف، نه سه غرض داعبی برای واقف، و برگشت این سه حق به همون مطلبی شد که ما عرض میکردیم که بیع وقت منافات با مقتضای عقد داره. ولی مرحوم شیخ فقط بیان کنه در این جور جایی که صدقتن جاریه وقف میکنه واقف، که مورد وقفنامه امام اینه، از سه جهت این بیع منافات پیدا میکنه با مقتضای عقد. یکی از نظر این که غرض واقف این بوده، غرض انشائیش با مقتضای عقد، مقتضای وقت بوده که ملک کل بطون قرار بگیره، وقتی فروختن دیگه این ملک بطون بعدی قرار نمیگیره، این خلف قراره واقف، غرض انشائی وقف. دو از نظر اینکه میخواسته یک صدقه جاریه باشه و تصدقات متعدده لله انجام بگیره، نه اینکه یه بار صدقه کرده و وقت به کارش میشه صدقه دفعی چیزی مالی رو میده به فقیر، یه بار تصدق کرده لیلا. این میخواد منافع این همیشه به شکل صدقه وار به موقوفون علیهم ها برسه در طول عمود زمان تا ابد. خب اینجا اگر آمد این را فروخت، باز این شرط واقف، این شیئی را که واقف شرط کرده بود، قرار داده بود در انشاء خودش، این مخالفت کرد. اینم مخالفت با این حقی است که از ناحیه این جهت، از جهات مقتضای عقد وقت میاد، به این حق الله مثلا یا حق خودش هم دلش میخواست این تا آخر اسمش بمونه که این وقت مربوط به فلانی است و یه استمرار هم داشته باشه چیزی رو که وقت کرده. پس در حقیقت این سه حق برگشتش به همون منافات داشتن بیع با مقتضای عقد وقفه، ولی این منافات با مقتضای عقد وقف در مورد وقفنامه امام کاظم و امیرالمومنین علیهم السلام، چون سه تا چیز آمده، هم اینکه برای کل بطون باشه این آمده در وقت، هم اینکه صدقه جاریه باشه و یه چیز مستمری باشه از طرف واقع، و لله هم باشه، لله بودنش هم مستمره، کل اینها در طول عمود زمان لله باشه، پس از سه جهت مخالف با مقتضای عقده. برگشت حرف مرحوم شیخ به این میشه که این بیع در مورد این وقف های صدقاتی از سه نقطه و از سه جهت منافات با مقتضای عقد وقف داره، چون در عقد وقف در این وقفنامه ها هر ستای این خصوصیات اخذ شده بود، و اخذ شده بود در مقام انشاء، نه اینکه داعی واقف بود، در مقام انشاء اخذ شده بود. حالا که اخذ شده در مقام انشاء، شارع هم امضا کرد اینا رو، گفت هر ستای این غرض صحیحون، امویتو، یعنی هم صار صدقه جاریه، هم صار شیئا مستمرا لله فی وجه الله، و هم للموقوف علیهم تا ابد. این ستار هم شارع امضا کرد به خود امضای وقت. پس اینجا حالا جا داره کسی از این تعبیر به حق کنه، این مقصود مثل اون حقهای دیگری که مثل حق شفع و حق امثال اینه که برای مالکین قرار میگیره نیست، این عبارتون اخرای از خود امضای مقتضای عقد وقته که این سه چیز که در عقد وقت انشاء شده، شارع وقتی تثبیتش کرد، امضاش کرد، قبولش صحیح دونستش، پس این سه چیز واقع میشه. این سه چیز واقع میشه یعنی چه؟ یعنی این هم صدقه جاریه خواهد شد، ولله خواهد شد تا ابد، همه قطعات زمانیش برای خداست، نه یک زمان فقط، در این زمان برای خداست، و برای همه بطون هم هست، نه برای یه بطن دونه بطن، همه مصادیق همه زمان این عنوان هست، نه فقط مصادیق یک زمان دونه زمان دیگه. این ستار هم شارع امضا کرد، پس در طول این امضا میشه گفت اینجا ستا حق هست، یک حق بطن لاحق داره، یک حق خود واقف داره که این مالش مستمر باشه، یک حق هم خدا داره که این صدقه‌ای که برای او انجام میگیره، فعل برای او انجام میگیره، این فعل مستمر باشه، فعل یک زمان نباشه. پس در حقیقت اگر هر اینه یک عملی منافات داشت با هر کدوم از این سه حق، یا بر هر سه حق که بیع با هر سهش منافات داره، جا داره کسی بگه لا یجوز البیع لان این مال لیس طلقا، چون متعلقه سه تا حق، یعنی متعلق سه تا غرض انشاء شده، امضا شده شرعی است که این سه تا غرض منافات داره با بیع. تعبیر به حق هم تعبیر درستی است در اینجا. و دیگه اون اشکالاتی هم که ذکر شد در اون اشکال، نکاتی هم که ذکر شد در اشکال دوم، هیچ کدومش وارد نیست، این از ملک واقف بیرون رفته دیگه، اضافه قطع شده، حقی برای واقف نیست. از ملک واقف بیرون رفته به چه شکل؟ بیرون رفتن از ملک واقف به این شکله، یعنی مالک که مالک بوده، چون سلطنت مطلقه داشته، همچنانی که میتونسته این مال رو از ملک خودش بیرون کنه بلا حبسن، میتونسته بیرون کنه با حبس، با این اغراض. و فرض دلیل وقف اینه که این اغراض رو مشروع دونسته. وقتی واقف انشاء میکنه این محبوسیت را، یا این صدقه مستمر جاریه را، یا تملیک بطون الی ابد را، دلیل وقف آمده اینه امضا کرده، پس بنابراین از ملک خودش این چینینی بیرون رفته، جوری بیرون رفته که واجد این ستا حقه و امضا شده وجود این ستا حق. پس دیگه گفته نمیشه وقتی از ملکش بیرون رفت به چه سببی این حق را داره. سبب این حق خود انشاء وقت، امضاء وقته، امضاء وقت خودش در حقیقت سبب تحقق این ستا حقه. یا مثلا گفته میشه در باب صدقه، این متعلق حق ملک خدا نیست، بله این متعلق حق ملک خدا نیست، تصدق لله، نه مال متصدق به لله. اینجا همینه میگیم، یا میگیم تصدق به این عین موقوفه به نحو وقف کردنش، وقف بر مثلا خیرات این للهه، نه خود اون عین للهه، ولی این تصدق که در اینجا لله قرار داده شده به قید این که تصدق مستمر باشه، نه تصدق در یک زمان. پس هر چیزی منافات با این پیدا کرد، منافات با این امضای این تصدق مستمر بودنه. این هم باز در حقیقت یک حقی است، بگیم برای خدا یا بگیم برای واقع، حالا هر جوری بخواید اضافه شو بکنید. و حق موقوفون علیهم هم که دیگه مشخص اون روشن‌تره، که موقوفون علیهم بطون متأخره هم حق دارن، با این دیگه منشأ قدر متيقن از انشاء وقفه، که واقف وقف خودش را، مال موقوفه را برای کل بطون قرار میده، برای کل فقرا قرار میده، چه فقرای امروز، چه فقرای فردا، چه فقرای 10 سال دیگه یا 1000 سال دیگه، برای همه اینا قرار میده، چون در وقت اخذ شده تعبید و تحبیس مؤبد. بنابراین اینجا هم اینا اگر بگیم ملکیت، هر چی بگیم لازمه وقت ملکیت باشه، میگه ملکیت بطور متأخره. یه چیز اخفای از ملکیت باشه، محبوس بودن برای اونها باشه، میگیم محبوس بودن. هرچه واقعش باشه در حقیقت وقوف، تحریر باشه مثل در باب مسجد تحریر، اونا دیگه لوازم وقفه. بله، اون چه که منشأ اصلی وقفه این که ایرا محجورش کرده، ساکنش کرده، متوقفش کرده برای این کار، حصرش کرده در این کار، این هم از شئون سلطنتشه. خیلی خوب، وقتی امضا شد، شعاره این امضا کرد، این انشارا قهرن برای اون متأخرین هم این حق هست، به نحو ملک یا به نحو مثلا حق، به هر نحوی که هست، این که دیگه قدر متأخرین منشأ باب وقت. پس این مطلب مرحوم شیخ قابل قبوله و برگشتش لبن و روحن به اینه که وقت نامه های دو امام بزرگوار واجد این ستا خصوصیت بود و این ستا را انشاء کرده بود واقف، شارع هم امضا کرده و در طول این امضا بیع منافات داره با هر ستای اینا. وقتی بیع بکنه همون غرض اول واقف از بین رفت، هم غرض دوم واقف از بین رفت، هم غرض سوم واقف از بین رفت. پس بنابراین چون اون غرض ها را شارع امضا کرده و تثبیت کرده در این مال، دلیل امضای اون اغراض منافات پیدا میکنه با صحت بیع، اینکه بیع جایز باشه، قهرن بیع لایجوز. و این معنای عدم تعلق بودن یا متعلق حق دیگری بودنه، متعلق حق دیگری بیش از این نیست که یک امر اعتباری انشاء بشه، که این امر اعتباری، این رابطه یا اضافه اعتباری اقتضا منافات داشته باشه با بیع. و اینجا اینجور شده، یه رابطه اعتباری انشاء شده، رابطه صدقتا مستمر بودن، جاری بودن، لله بودن در تمام زمان یا لتمام البطون بودن، اینا انشاء شده، شارع هم امضا کرده، یعنی این رابطه ای را که قصد کرده و انشاء کرده، شارع هم امضا کرده، پس این رابطه ایجاد شد. هر چیزی که منافات با این رابطه داره، این یکون منافیا مع این حق، مع این رابطه در حقیقت، این خودش این رابطه اینا حقی است. ما قیاس نکنیم هر حقی را مثل حقوق ملکیت، آقایون حق را منحصرش کردن در ملکیت، میگن خب مال که ملک خدا نشد، تملیک که نکرده مال رو به خدا، بس حق الله هست کجا؟ مال که ملک مثلا فرض کنید واقف نیست دیگه، حق واقف از کجا؟ این معنی معنای حق را ما منحصر کنیم در ملک کسی بودن، ما اینکه اینجوری نیست. معنای حق عبارت از هر رابطه اضافی اعتباری است که ایجاد بشه و انشاءن و امضا بشه شرعن، و این رابطه منافات داشته باشه با رابطه تملیک و تملک بیعی و امثال اینا، و این در اینجا هست. پس تعبیر به هر تعبیر صحیحون و این صحاق هم در اینجا هستش. یه بحثی هم مرحوم شیخ در رابطه با این حق موقوفون علیهم داره، اینجا ایشون در مسئله اصل ملکیت بطور متأخره شبهات و اشکالات رو مطرح کرده، اونم بد نیست کسی متعرضش کسی، آیا معقول ایشون ادعای استحاله میکنه، استحاله جعل مواقف ملکیت رو برای کل البطون حتی بطور متأخره، الا به معنای شأنیت، ملکیت شأنیه، اما ملکیت فعلیه به حاله، پس اصلا ملکیتی نیست برای بطور متأخره، ملکیت فقط در حد بطون فعلیه. اینم یه بحث ازشون داره که یه بحث تحلیلی است، ممکنه متعرض بشه، ممکنه رد بشه.